گفتیم حالا میخواییم دلیل تظاهر رو مورد بررسی قرار بدیم. عبارتمون عبارت رو بخونیم: اما ان الحكم بالجواز يختص بالفسق المتجاهر به او الاعم فمحل خلاف. این که حکم الجواز مختص به اون فسقیه که بهش تجاهر ورزیده، یعنی همون قصدی که انجام داده، او الاعم یا نه اون موادی که پنهان میکنه مثل اون شرب خمره را میشه بیان بکنیم. فمحل خلاف این اختلافیه. فقد استظهر صاحب الحدائق عدم الاختصاص. مرحوم صاحب در از زواد اختصاص کرده، گفته عمه وقتی میگه حرمتی نداره یعنی احترامی نداره، نسبت به گناهایی که تجاوز داره، نسبت به گناهایی که تجاوز نداره. وقت داره شهید ثانی الاختصاص، شهید ثانی اختصاص رو قبول کرده. مرحوم شیخ تفصیل داره خدمتتون عرض کردم، گفته گناهان مادون اشکال نداره، گناهانی که همو حد باشه یا اعظم باشه اشکال داره. فصل شیخ الاعظم بین ما کان دون المتجاهر و به فلقوب، گفتو عملی که در قوب از متجاهر و به کمتره، فیلحق و به متجاهر و به، این رو ملحقش میکنیم به اون چیزی که متجاهر و به هست فلجواز الغیبت به. و بین غیرهی، گفته بین ما کان دون المتجاهر و بین غیرهی تفصیل قائل میشیم، اونایی که دون متجاهر و به نیستن مساوی یا اکثره فلا یلحق و به، اونا ملحق نمیشوند در قوب اون عمل متجاهر و به. قال عبد التصرف میگه و یم بقی الهاق و مایت تصدر و بهی به مایت جاهرفی، صداوار است اون مواردی که در مورد تصدر داره ملحق بشه کنیم با آنچه باید تجاهر میورزد. اذاکار دونه و فلقوب فمن تجاهر باللواد العیاذ بالله جاز اختیابه به تعرض للنساء الاجنبیات. کسی که تجاهر به یک عمل منافی با عفت داره العیاذ بالله میشه غیبتش کرد، بگیم این تعرض به نساء اجنبیات داره چه شرانی میکنه. و المناسب از تعمیم تمسکن به اطلاق روایات، مناسب یه چیزی میفرماید تعمیم رو قائل بشیم داره تمسکن به اطلاق روایات، خصوصا ان ظاهرها کون الحکم من باب تخصیص از سون از تخصص. ایشون میفرماید ظاهر روایات میگن ما تجاهر به حضرت امن الله حرمت له ولا غیبه، یعنی میخوان بگن که این غیبتش نکنه این توی غیبت نیست، فلا غیبته، منظورشون اینه که غیبت ندارد یعنی غیبتش حرام نیست دیگه، احترام ندارد. ظاهر روایات یه که چون اگه قرار باشه در خصوص ما تجاهر به باشه، قبلا توضیح دادیم که اصلا تخصصا خارج تخصیص نیست، چون اصلا عمل ظاهر غیبت صدر نمی کنه، در حالی که روایات میگن متجاهر، متجاهر به فسق، این اصلا احترام ندارد. کسی که متجاهر به فسق غیبتش حرام نیست. پس معلوم میشه فروضی رو باید مطرح بکنیم که غیبت صدق بکنه. غیبت که صدق میکنه نسبت به گناهانی غیبت صدق میکنه که تجاهر باعث نداشته باشه. و اما ما ذکره و شیخ الاعظم فقابل لتأمل، یعنی مبنای مرحوم شیخ قابل تأمله. فإن الدليل القائل مثلا او روایت و دلیلش میگه من تجاهر به زنا جازت غیبته به ذالک، یدل بالملازمه علا من تجاهر به نظر الى الاجنبیه جازت غیبته به ذالک ایزن. ایشون میفرماین روایتی میگه کسی که تجاهر به عمل منافی عفت داره جایزی که غیبتش بکنیم به همین عمل منافی با عفت، این بالملازمه دلالت داره به کسی که تجاهر به یک گناه مادون میکنه میشه غیبتش بکنیم. من تجاهر به نظر الی الاجنبیه جازت غیبت رو به ذالک ایزن، این دلالت نمیکنه علی ان النظر الی الاجنبیه لو لم یکن متجاهرا به تجوز غیبت رو به ایزن، این دلالت نداره که اگر نظر به اجنبیه رو تجاهر نداره میتونیم غیبتش بکنیم. چون میگه ملازمه بین خصوص، در این ملازمه خصوصیت تجاهر رو باید شرط کنید. تجاهر به گناه اعظم ملازمه دارد با جواز غیبت در تجاهر به گناه ادوان، ولی دلالت نداره که گناه ادوانی که غیر متجاهر رو به هم اشکال نداشته باشه. شما گفتیم تقریبا مرحوم شیخ یه که وقتی در او حد گناه رو مرتکب شده، خداوند متعال دیگه برای حد و مادون دیگه احترام قائل نیست، خصوصا که دیگه نسبت به گناه تجاهر هم داره، یعنی اصلا هیچ احترام برای خداوند متعال قائل نیست. پس شیخ قائل به توفیق شدن.
خب این
تو بالا دیو جهت قبل بحثش در میگه، گفتیم که آقا بحث کریه که ایشون دارن به مرحوم شیخ میفرمایند که مرحوم شیخ اگرم ملازمه باشه، ملازمه در بین متجاهر و متجاهره. ایشون دارن استدلال مرحوم شیخ رو خسته میکنن، نه کبرا رو. به مرحوم شیخ میفرمایند اگرم شما قرار استدلال کنید بین تجاهر و تجاهر، بعد شما نگید ای خو اگه بین تجاهر و تجاهر باشه خود دلیل شاملش میشه. خب مرحوم میمانه میگه ما که حرف نداریم، ما میخوام استدلال مرحوم شیخ رو خراب کنیم. میگه مرحوم شیخ استدلال شما فقط در موردی به درد میخوره که در جایی درسته که به دردم نمیخوره، چون خود دلیل تجاوز در مورد صادقه. ایشون داره استدلال شیخ رو خسته میکنه. نگید آقا پس بنابراین استدلال به درد نمیخوره، چون شیخی که تجاوز به عقل داره خب تحت دلیل تجاوز هست، درسته. ایشون داره ملازمه شیخ رو خراب میکنه. میگه مرحوم شیخ اگر ملازمه درست باشه بین تجاوز به اکثر و تجاوز به عقل، نه تجاوز به اکثر و گناه غیر متجاهر عقل. روایت ایشون قبول کرده
که
کی دارید اشکال میکنید به شیخ آبه مرمید آقای ایروانی که روایت ها رو تعمیم شد پذیرفت دیگه. تو المناسب تعمیم تمسکن به اطلاق روایات، خصوصا که ظاهر روایت یکی از باب تخصیص از باب تخصص نیست، ایشون که اطلاق روایات پذیرفت. آقای ایروانی عمومیت رو پذیرفت، استناد هم کرد به چی؟ به اطلاق روایات و قرینه هم بر ثبوت اطلاق آورد. چون گفت ظاهر روایات تخصیص در صورتی اگر اختصاص به متجاهر رو به بدیم میشود تخصص، در صورت ظاهر روایات تخصیصه. بعد آمدن استدلال مرحوم شیخ رو اشکال کردن، ایشون در نتیجه که اشکال نکرد که نتیجه رو به لحاظ فنی و سیاقی ایشون پذیرفت، ایشون در استدلال مرحوم شیخ داره اشکال میکنه. حاضر کلهو به مقتضا صناعت علمیه، به مقتضای صناعت علمی ما تونستیم امر رو ثابت بکنیم، ولی بالاخره لب لازم یبقى الاحتیاط و بالاقتصار علا غیبتهی فی خصوص ما تجاهره به امرا لا ینبغی الحیاد عنه، بالاخره احتیاطش نمیشود ازش دست کشید. در اونجا تجاهر نداره، آن اشکال میکنه. میگن در جایی که رب و متجاهره، این که در یک بلد متجاهره، همه آقای متجاهره مثلا به قماربازی، حالا آمد یه جمعی دورش کردن گفتن پاشو بریم کربلا، با یه کاروان غریبه رفت کربلا، تو کاروان هم همه تحویلش میگن حاج آقا میکنن. حالا این بنده خدا اینجا دوست داره که بیاد بگه آی آقا که اینقدر میگید حاج آقا مثلا حتما خدمت شما این قمارباز محله ماست، دوست نداره اونجا آبروش بره. تو محله خودشون لاوبالی لوتی محله هر چه عجیب بگن بعدش هم نمیاد، ولی تو محله یک سفر کربلا یا سفر مکه که رفته، حالا آمدن گفتن این لوتی حاجی شده و خیلی تعظیمش گرفتن، اینم برای که مثلا اسمی هم در بکنه بلند شده رفته تو راه مکه، حالا تو راه مکه همه عزت همه احترام، اگه بفهمن این قمارباز اصلا هیچ کسی اونجا محلش هم نمیده، چون تو محله خودشون همین 4 تا 9 4 دور برش بودن که تعظیمش گرفتن، اینجا که نمیخواد. پس در این فضا و در این محله متجاهره به فسق نیست، اونجا نمیشه خیلی باشه. نه، مواردی که شای فحش باشه تخصیص میکنه. چی؟ خیاد یعنی چیز عرض کنم خدمت شما دوری جستن. و اما استثناء و ظالم فمتفقون علیه لقوله. خب بحث دوم که آمدیم مطرح کردیم، ایشون بحث چیز رو گفتن و ظالم رو گفتن، و ظالم فإنه تجوز للمظلوم غیبته و الاحتیاط یقتضی ایضا الاقتصار علی بیان ما تحقق به الظلم و عند من یتوقع منه ازالته. در مورد ظالم هم گفتیم دومین استثنایی که مرحوم شیخ ذکر می‌کنن دو تا نکته درش وجود داره. اصل این که نسبت به ظالم انسان میتونه بره غیبت بکنه، روایات متعدد داریم قابل انکار هم نیست، حتی روایات انقدر توسعه داره که اومدن دو سه روایت خوب هم داریم، سرداشم خیلی هاش خوبه که در مورد اون روایات که شیخ میگه باید اینها رو توجیه کنیم. به نظر من توجیه هم نیاز نداره، مضمونش صحیح هم هست که میفرمایند که اگر کسی مؤمنی رو برادر مؤمنی رو دعوت بکنه به یک ضیافتی و مطابق شأن که ازش پذیرایی نکنه، این بنده خدا میتونه بره غیبتش بکنه. من میگم که این واقعا اینجوری که باید حق مؤمنی که یه موقع خودش سرزده بلند میشه میاد خونه شما، خب میگن آقا مهمونش مهمان سرزده خودش پای خودشه، حالا بالاخره آمده همین که سر سفره هست، حالا یه دفعه ساعت 12 این شب زنگ زده که ما وسط راه توی شهر مونده میشه شب بریم خونه شما، با خواب بیدار کردیم میگم خواه قدم تو بچه یه ساعت ساعت 12 شب یا اگه از شام چیزی مونده باشه به نهایتش برای ساعت تخمه آدم میشکنه دیگه، نمیتونه انتظار غذای خوب داشته باشه. ولی حالا شما مثلا از شهرستان یه جمع زیاد رو دعوت کنید برای مجلس عروسی، بگید آقا بلند شید برید توی شهر ما ازتون پذیرایی میکنیم، بعد آمدن شما اینجا سفره پهن کنید و موقع نهار برای همه نون و پیاز و اصلا خدمت شما پنیر و نمک بذارید، بعد بگید تو سفرهتون سه تا خورشی که تو سفره از تعمیر یک دونه هم نبود براتون مندش خورد. اینکه دیگه نمیشه دیگه، وقتی شما دعوت کردیم مطالبه شد. حالا یه موقعی انسان واقعا نداره، تمام تلاشش هم میکنه، حالا مهمانی هم دعوت کرده، خب اگه نداری که مهمان دعوت نکن، یا نه این چیز دون شهر هم نیست، حالا بیشتر از دوست داشته نتونسته. آقای استقاد نقل میکنه زمان ریاست جمهوری از آقای هیئت دولت اون زمان دعوت کرده بودن، بعد برای اینا کل کباب گرفتن نفری زمان جنگ، نفری یک سیخ کباب، بعد آقا فهمیدن که دوست داشتم تو سیخ کباب بگیرم واسه مالی نرسیده. خب حالا شما دعوت هم میکنید واسه مالی به این میزان متنابهه، یعنی وقتی شما یه مجلس رو یه عده‌ای رو دعوت میکنید توی یه مجلس یه وری مدل خورش یا دو مدل خورش تو نسبتا خوبی که بالاخره تهیه میکنید میذاری، کسی که واسه مالی سیخ همین مقدارم خوبه، اینجوری نیست که بگی آقا مثلا شعنی بنقای بودی در من 5 مدل خورش روش بذاری، ولی یه موقعی نه یه چیزی خیلی دون شأن شما پذیرایی ازش میکنید. خب بله اونجا که دعوت کردیم ظلم در حق طرف مقابله، از اون مواردی که جواز غیبت داره. حتی مرحوم شیخ مصمایه این در صورتیه که عرفاً توهین تلقی بشه، اگه این کار عرفاً توهین نباشه اشکالی نداره، ولی در مورد ظلم که دیگه هیچ شکی نیست، مخصوصاً اگه موارد ظلم جز مواردی باشه که این کسی که داره ظلم میکنه ظلم رو پنهانی انجام داده، مثل اینکه مثلا دارم میگم شب یه خانم حالا با شوهرش دعوا شده یا دو نفر با هم بحثشون شده حالا کتککاری کردن توی یه جای پنهانی، خب این هم میبینه که حالا مثلا دست بلند کرده یا مثلا یه اتفاقی افتاده یا مثلا خواهرش گرفته شب یواشکی رو کتک زده، اگه فردا به مادرش نگه خب این فردا ممکنه عادتش بشه بگه فلانی ترسیده همه جا بره، حالا یه شرایطی بالاخره مظلوم واجد صبح میره میگه مادرت میگه چیزی به چرا گوشه کشمه کبوده، میگه دیشب با فلانی دعوا کردی، حالا این مواردی که شما دارید تظلم قائم میکنه. حالا فقط دو تا استثناء در مورد ظلم وجود داره، یک اونم اینه که آیا حتما باید در مورد همون گناهی که مظلوم واقع شدی بگی من کتک زده ای رو بگی، یا بعدم بگی آقا یه که علتی که مثلا داشتیم دعوا می‌کردیم این بوده که مثلا فلانی داشته که مثلا با فلانی اسمس می‌زد، خب من باهاش که مثلا جلوشو بگیرم بگم آقا این موقع شب با فلانی بازی نکن این حرف زدیم، یعنی گناهی که غیر گناهی که نسبت به وجود و گناهی که مظلوم واقع شده کتک خوردنه، ولی اینکه او یه گناه دیگه هم مرتکب شده مثلا داشته با دوستش اسمس بازی می‌کرده یا مثلا یه حرف بدی زده یه اتفاقی شما میشه غیبت کرد یا نه، گناهی که غیر گناهی مورد ظلمه در جون موارد آقامون احتیاط میکنن، میگن اختصاص داره نسبت به همون گناهی که ظلم کرده نسبت به اون. یه نکته، نکته دومیه که در نزد هر کسی برای تشفی هر جدیدی زود بشینی یه دعوای با مادر شوهرش پیدا کرده پیش همه هر کسی میشینه میشینه صفه دارش رو برد میکنه غیبت مادر شوهر، خب چرا این حال میگی؟ میگه بابا جان من بالاخره لا یحب الله الجهر بسوء من القول الا من ظلم، مورد ظلم واقع شدم میخوام برم اینو بیان کنم، میگه این رو عرفاً در نزد کسی باید بگی که امید داری که نسبت به گرفتن حق تو رو کمک کنه، حالا پیش پدر شوهر شما میگی حالا اشکال نداره، یه بنده خدای از رفقای ما میگفتش که مادرم خیلی خانم رو اذیت میکرد، رفتم به پدرم گفتم که خب یه چیزی بگو یه دعوایی کتکی چیزی خانم تو بالاخره بگو خیلی زن ما رو اذیت میکنه، میگه گفت خب مادرته، گفت بگوردم مادر من و مادر شما که نیست سر شما، حالا بالاخره یه نکته ایه، حالا شما به شوهرت نمیتونه بگه اون نسبت به مادرش راه خوبی که من حالا یاد میدم به بعضی از خانم ها مشکلن، که خیلی وقتا مثلا حالا به مشکل برمیخورن وقتی مثلا از مادر شوهرتون یه مشکلی میبینید اینو به همسرتون نرید بگید، چون همسرتون چون مادرشه نمیتونه نهایتش کاری بکنه، به جهره یکی که بالاخره چون پدر شوهر غالبا عروس رو بیشتر دوست دارن، اگه بشه دیگه پدر شوهر خیلی مثلا زنزلیلی هم نباشه که اردی تو خونه نداره نقش ما سرسک و بازی میکنه، اگه یه حالتی نداره خب شما برید به پدر شوهرتون بگید، وقتی به پدر شوهرتون میگید خب او که همسرش نمیتونه چیزی بگه دعوایی کنه توی دعوای حق به طرف شوهر شما بده، یه حالا بالاخره یک نکته کاربردی به درتون میخوره. و اما استثناء الظالم فمتفق علیه لقوله تعالی یا لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، خداوند متعال جهر بالسوء را دوست ندارد مگر در مورد کسی که مورد ظلم واقع شده است. خب اطلاق روایات میگه جهر به سو، یعنی هر که مظلوم شده هر جهر به سوی میتونه بکنه و مقتضا اطلاقهی جواز الجهر به سو حتی فی غیر ما تحقق از ظلم به، یعنی گناهی که بخاطر رو به من ظلمم نکرده میتونم برم میگم چون یه جایی مادر شوهرم به من یه ظلم میکرده هر عیبی تو ظاهر و باطنش هست میتونم برای همه بیان کنم. و عندما لا یتوقع منه ازالت الظلم خصوصا لولو هزد تعبیر به جهر، ایشون میفهمن مخصوصا نسبت به کسی که و میتواند مقتضای اطلاق جواز است در نزد عندما لا یتوقع منه ازالت الظلم، در نزد کسی که توقع از او نداریم که ظلم و حتما زائل بکنه، خصوصا میگن وقتی تعبیر جهر رو نگاه بکنیم، ظاهر جهر یه که میخوایم اشاعه بدیم، وقتی میشه ده نفر میگه هر ده نفر که نمیتونن کمکت بکنن، از ظاهر و فل اشاعه و عدم الاختصار فل بیان اند شخص دون آخر، ظاهر این جهر اینه که حتما نباید در نزد یک نفر بگی، ولی باید ایشون میگه ادله رو بررسی نمیکنن، روایت معارض رو نمیارن کلا میگن و یبقى الاحتیاط بالاختصار علی القدر المتيقن امرا لا ينبغي الحياد عن بل قد يشكك في انعقاد الاطلاق من ناحیه الاولى، که دیگه حیث تشکیک هم ایشون بیان نمیکنن، که بعضی اومدن گفتن که الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، به خصوصیت من ظلم یعنی در جایی که بتواند حق خودش رو ادا کنه معلوم نیست اصلا اطلاق داشته باشد، روایتی هم داریم که ایشون وارد نمیشن منم واردش نمیشم. این بحث تمام. بس دو مورد روشن استثناء کردن، یه موادی که باقی میماند یکیش مثل نوست مستشیره، کسی از شما میاد دقت کنید در مواد نوست مستشیر لازم نیست حتما کسی باشه که خارجاً آمده از شما است، مثل اینکه شما را اگر طرف قرار داد است برای انجام مثلا میخوای خواستگاری برن، اگر شما طرف قرار دادن که در مورد این دختر تحقیق کنید شما مثلا بیاید عیباشو بگید، ولی اگه طرف قرار ندادن هیچ چی نگید، نه اینجوری واقعا اگه عیب وجود داره که باعث میشه زندگیتون به هم بریزه، حالا اگه کسی هم بلند شده آمده عیبی نداره شما این نکته رو هم تذکر بدید که حالا بالاخره یه جوری خیرخواهانه که حمله بر حسادت و چیزا هم نشه، ولی واقعا کسی مشکل داره بعضی از مشکلات واقعا پنهان میکنن، ما مواد متعدد داریم که به خاطر یک عیب رو پنهان کردن بعدن زندگی به مشکل خورده. چیزایی که خیلی تو زندگی آینده مشکل سازه و خود من به شدت روش حساسم، میگم تا وشش مشخص نشه نباید ازدواج صورت بگیره، وسوسه حتی وسوسه جزئی، حتی وسوسه جزئی، یعنی مثلا من اگه یکی الان بیاد بگه یک پسر یا دختریه که حتی مثلا در حمد و شورش یه غلط‌ظانی نیست مثلا وسواس داره، من میگم که این اوله باید تعامل کنه، باید قشنگ مشاوره بره دکتر بره بررسی بشه، بعد چون خیلی وقتا همین حالاتی وسواسی کوچیک 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 کم کم به مرور زمان تو زندگی اینا افزایش پیدا میکنه، چون اکثر اینا مشکلات روحی نیست، خیلی اینا مشکلات ذهنیه، کسی که وسواس داره خیلی وقتا به خاطر اینکه یه مشکلی در مغزشه که عموما اینا با دارو خیلی از خوب میتونه که وسواس شدید داره. خب شما میبینید زندگی آدمای وسواسی همیشه از طرف مقابل خرابه، مثلا اینکه زندگی ندارن، حتی خانومی که نسبت به تمیزی وسواس داره، هر کسی که فقط نسبت به تمیزی خلاف متعارف برخورد میکنه وسواس نسبت به تمیزی داره، همیشه بچه‌هاش میبینیم ما توی زندگی خیلی روی موارد مبتلا بودیم و دیدیم کسایی که مثلا مادری که وسواس تمیزی زیاد داره همیشه بچه‌هاش مریضن، علتش اینا خیلی استریزه بار میاره میکروب تو بدن اینا شده، به وقتی که تو محیط بیرون میرن نسبت به بیماری‌ها خیلی حساسن، همه خودی ضرر داره. مثلا خب این مواردیه، خب واقعا من خودم موردی که ممکنه مثلا یه دختری هزار تا گناه هم کرده باشه من زنگ نزنم، ولی اگه احساس کنم یه نفر رو ببینم وسواسی میخوان ازدواج کنه زنگ بزنم به طرف مقابل بگم، میگم آقا این نکته حساسه روی دقت کنید که فردا نه خاطر اینکه هی بیاید امروز وقت بذار فردا وقت بذار من 20 ساعت بخوام بعدش وقت بذارم به زندگی رو دوباره به یک سامان نسبتشون، اول بره بیماریشو درمان کنه، حتی اگه درمانم کردم باید بگم، چون خیلی وقتا این موارد اوج کننده ایه، مثلا کسی که وسواس شدید داشتن خود مدتی دارو خوردن ممکنه بعدا اینها، ما الان یه موردی که شما درگیرشن من کار مشاوره میکنم اینه که پسر یه دوره وسواس شدید داشته رفته دارو خورده خوب شده، ولی چون نگفتن یا چند چند زندگی رو جایی که الان چون زندگی کار روزمره نمیتونه تشکیم بگیره، خیلی آدم همیشه نشسته یه جایی نمیتونه، صبح پا میشه میخواد نماز بخونه یک ساعت میشینه تا از آخر به زور و دعوای خانم پا میشه نماز میخونه، این نمیتونه تو زندگی تصمیم بگیره، تو جیبش پوله میخواد بره تو مغازه خرید کنه نمیتونه تصمیم بگیره، همین حالتهای وسواس کنه خیلی خیلی شدید شده، حالا عملا زندگیشون به بنبست رسیده و تو خودش هم یه حالت خودشو اینقدر وسواس داره که حتی میترسه از اینکه بیماریش هم برطرف بشه، با اینکه میبینه بیماری حاضر نیست دکتر بره دارو بخوره، خب شما نگاه کنید بیماری خیلی خرابه دیگه حدش دیگه، این راهشه که اگه میخوان درستش کنن مدتی میگیرم ببرنش در پاش ببندم بستریش کنم دارو هش بدم که کم کم حالش خوب بشه. من میخوام بگم این بیماری ها وزیتا با حالت خیلی خطرناک میرسه، یا میسیری ضربه های روحی یا ضربه های جسمی ممکنه یه خانم یه وسواس کمی داشته باشه، از الان به فکر درمانش خدای نکرده مثلا یه بچهش در هنگام هم سر میکنه، ضربه روحی که بیوارد میشه باید میشه وارده وسواسش خیلی شدیدتر میشه، یا یه بیماری جسمی پیدا میکنه یه حالت وسواسی خیلی روش تاثیر گذار میشه. شما خیلی آرام میگید مثلا میخوام میگم برای خانومات مهمه، ممکنه یک کسی مثلا یه خانم مثلا حتی تو زن جوانی پیسی بگیره، جایی که پیسی گرفته هیچ مهم هم نیست برای زندگیش، خیلی راحت انجام میده، خیلی هم زندگیش میده، میگه من که مقصر نبودم، حالا اگه دارو داشته باشه درمان میکنم، دارو هم نداره تقصیر من نیست، من که خداوند متعال بیماریه، خیلی راحت در کنارش برخورد کنه. ولی ممکنه یه چیزی واقعا به لحاظ ایمانی هم در همین حد باشه ولی به خاطر روحی وسواسش همش دنبال پنهان از اینا. خب این اصلا یه نور بینی گوشگیر شده، چند وقت از خونه بیرون نمیاد، علتش چیه میگن علتش مثلا پیسی گرفته دو تا لکه رو دستش گرفته. خب واقعا این مهمه که انسان، ولی اگر برای عموم افرادی که معقولن میبینن همین پیسی رو میگیرن هیچ معنی هم براشون نداره، یه آدمی که روی وسواسی داره مشکل براش پیش میاد. خلاصه حرف من این بوده، میخواستم بگم که نسبت به عیوبی که از افراد دیده میشود در مواد خیلی امر مهمه مثل ازدواج، نوس مستشیر متوقف بر این که حتما اونها زنگ بزنن استشاره بکنن. یه مصلحت اعظمه، شما میگی جوون داره بدبخت میشه، زندگیشون داره و هم میگید خب زنگ بزن بگو آقا من خبر دارم فلانی فلان مشکل رو داره، تحقیق کنید، دقت بیشتری بکنید. خانومه همین موردی که ما داریم الان کار میشارش انجام میدیم، خانومه برداشته به مادر دختره پسره زنگ داده گفته شما شما همین چیزی رو پنهان کردی، بگه شما شما پنهان کردی نگفتی، گفتی به ما مربوط نبوده، خودتون میخواستی تحقیق کنی. خب دیگه از چی میخواستم تحقیق میکنم؟ امروی که شما برداشته پنهان کردی، خب این واقعا چیزی که واقعا اشکال، یعنی واقعا مادر مسئول نیست، مادر که عیب بچه شو برمی داره پنهان میکنه. بله عرض کردم عیبایی که مخصوصا عیبای فعلی بوده، اون عیبای فعلی که مال گذشته بوده، مال زمان جوانی بوده، اون هم مثلا مثلا خانمایی که احساسی هست، حالا شما یه بار دیدی که مثلا تو جوانیش مثلا با یکی زنگ زده صحبت کرده، شما یه روز زود ملای قرار بدید بخواید بری و زندگی طرف رو به هم بزنید، نه این عمومی هم نیست، مثلا باید با دقت متوجه بشید کدوم امور عمومی هست که اساسی هست حساس هست در زندگی آنده میتونه تاثیر داشته باشن، نه کدوم امور مشکلی نیست نه ممکنه به راحتی حل بشه. خب بحث بعدی که وارد میشیم بحث قماره. نگاه کنید در مورد قمار، همون اول مرحوم شیخ بحث رو به چهار قسم میکنن و خیلی روشن بحث رو تیکه تیکه پیش میبرن. آقای ایروانی اونجوری بحث نکردن ولی خب خیلی موازش هم روشن کردن. نگاه بکنید از خلاصه رو شما بگم، اگه قمار در لغت چیه روشن نیست، هم لغویون اختلاف دارن هم آقایون فقها اختلاف دارن. قدر متعقن اینه که در قمار مغالبه شرطه، المغامره این مغالبه، یعنی این که قمار در مواردی که طرفین میخوان بر همدیگه غلبه بکنن، یعنی در قمار چی شرطه؟ برد و باخت. اینو شما بدونید، این قدر متعقل از معنای قماره که در قمار مغالبه یعنی برد و باخت شرطه. اگه دو نفر همینجوری با همدیگه راه میفتن میرن تا مثلا یه مسیر رو با همدیگه راه میرن درش برد و باختی وجود نداره، اشکال نداره نفر اول نفر دوم، ولی تمام مسابقاتی که درش برد و باخت هست، یکی برنده میشه یکی برنده نمیشه، اینا همش درش مغالبه ایه. اینا همش قمار نیست ها، ولی در قمار همه مغالبه شرطه. و فقهایی که مثلا از قدما قائل بودن مغالبه مطلقا حرامه، یعنی منش بازی کردن حرامه، گل یا پوش بازی کردن حرامه، همه همین مغالبه های متعارفی که ما داریم، از اینجا میرسیم میگی که آقا بدویم هر کی زودتر برسه طبقه فلان، هر کی زودتر در خونه برسه، هر کی زودتر بالای کوه برسه، هر کی بیشتر بپره، هر کی بتونه دستش رو سقف بزنه، همه اینا که مغالبه همش میشود طبق نظر این آقا اینجا غالب حرمت مطلق مغالبه میشود حرام. خب میریم سر خصوصیات دیگه. به لحاظ لغوی دو تا خصوصیات دیگه در قمار شکه که آیا صدق میکنند یا صدق نمیکنند. این که اصلا قمار باید به آلات قمار باشد، این رو خیلی ها قبول ندارن، میگن نه در صدق لفظی قمار آلت قمار بودن شرط نیست. شیخ هم استناد قشنگی میاره، میفرماید اون همش نیست، حاضرم از خارج بحث مثل بحث قبل باز میزنم. شیخ میفرماید شما میگید آقا آلت قمار، وقتی شما مثلا میگید که آلت خیاطی یا آلت برش، معلوم میشود که در صدق برش بل آله بودن بل وسیله بودن هیچ کدام شرط نیست. وقتی شما میگید آقا المقراض، میگه آقا این آلت برشه. وقتی میگی وسیله برشه، معلوم میشود در تعریف برش فقط جدا شدن شرطه. جدا شدن به وسیله یک آلت شرط نیست در مقدمه معنا. چون دارید اضافه میکنید، ولی اگر اضافه بشه اضافه معنا به معنا، درست شد؟ خب میشود اضافه شی به خودش دیگه. وقتی هم میشون میگیم آلت قمار، معلوم میشود در صدق قمار وسیله داشتن شرط نیست. قمار یعنی چه؟ قمار یعنی برد و باختی که حالا میمتن اون قید دوم. بعضی ها میگن در صدق قمار حتما وجود جایز شرطه. یه قدر متیقن به نظر میرسه که قدر متیقن از معنای قمار اینه که قمار یعنی برد و باخت مع الرهن. رهن یعنی جایزه، مع السبق، سبق هم بهش میگن، یعنی جایزه، یعنی ما یسبق و الی، او چیزی که به سمت مسابقش بیشنی، یعنی میخوایم به دستش بیاریم. پس در تمام مواردی که برد و باخته و جایزه هست، این صدق عرفی قمار میکنن. حالا باید ببینیم که آیا همه این موارد حرامه یا حرام نیست. ما دلیل داریم برای که مطلق قمار به این معنا حرامه یا قمار حتما با آلات قمار. خب شیخ چهار قسم میکنن، میگن نگاه کنید، یا لعب ما، بازی ما، قمار ما، آلات قمار به همراه جایزه، این فرض اوله. این قدر متیقن شیخ هم مثلا بحث در موردش نمی کنن، نصف خط میارن، میگن در موردی بحثی نداره. کسی که با شطرنج، با نرد، اونایی که آلات قمار هستن، با پاسور، با پوکر، اونایی که آلات قماره، به وسیله این آلات قمار کسی که قمار بازی میکنه برد و باختن ها که قطعاً حرامه. قدر متیقن از ادله که انما الخمر و المیسر، که مکتر رو گفتن قمار، یه دیگه کسی که با شطرنج برد و باخت بازی میکنه، کسی که با نرد برد و باخت بازی میکنه، با پاسور برد و باخت بازی میکنه، چون اینا واسه آلات قمار هم دیگه. با مگر اینکه حالا بگیم شطرنج در یک محیط از آلات قمار خارج بشه، یا شطرنج بحثش بعد میاد، یا با پول. بله بله، من جایزه دیگه برد و باختی که میخوان جایزه به دست بیارن دیگه، با پوکری که جایزه درش مطرح میشه، میخوان ببازن که جایزه ببره. مثلا گفتیم دیگه کل هر بازی توش برد و باخته، با جایزه. پس هر جایی که لعب با آلات قمار مع الرهن یعنی جایزه باشه، که قطعا حرامه. یه فرض، سه تا فرض دیگه باقی میمونه. با آلات قمار بازی بکنن بدون برد و باخت، یه بحث بدون جایزه. کسی که مثلا مثل که الان خیلی متعارفه، میشینن مثلا میگن میخوان با پاسور یه دست حکم بازی بکنی. خب نگاه میکنی از صبح تا شب میشن یه دست بازی میکنن، سر که میشینن یکی میبره یکی میبازه، پولی رد و بدل نمیکنن. این توجه دارید ها؟ اون چیزی که به عنوان جایزه معین میکنن، به عنوان سبق معین میکنن، لازمه با پول باشه ها. بلند میشن میگن پینگ‌پنگ بازی میکنن، میگن هر کی با پول میزه حساب کنه، این خودش در واقع جایزه است. یا خودش مستاق میشود بازی با غیر آلت قمار مع المسابقه که فرض سوم حالا میگید. نه دیگه، او کم رو کم، همه مسابقه ها رو کم کنید، همه مسابقه ها یعنی رو کم کنید. شما مین کم که بازی میکنید، گل یا بوت هم که بازی میکنید، بالاخره روی طرف مقابل که باخته کم میشه، رو کم کنید، نه همین فرق میکنه. خب پس بنابراین این که شما دارید میگید که این فرض دوم شد که با آلات قمار بازی بشه ولی بدون برد و باخت باشه، که خیلی فرض شایع و متعارفیه. الان امروزه 99% مواردی که میشه ورق بازی میکنه جایزه نیست. تو خانواده اینا قمارباز حرفه‌ای نیستن که میخوان از قماربازی درآمد کنن، میشینن دور هم دیگه بازی میکنن، دیگه صبح تا شب میشینن بازی میکنن، پیش عمرشون تلف میکنن. حرمت از باب لعب و لعب در جای خودش اگه مثل باب لعب قرار بگیره، بخواهیم ببینیم خصوصیت حرمت دارد یا ندارد. ایه فرضه که ما هستن آقای ایروانی ادله رو مورد مناقشه قرار میدن، میگن در خصوص شطرنج و نرد، چون روایت خاص داریم که اطلاق داره، میگه لعب به نرد و لعب به شطرنج در جور موارد میگیم حرامه، در غیر او اشکال نداره. یعنیشون دیگه میگن بنابر احتیاط میماند اون چیزی که خیلی مورد ابتلاه که را برد و باخت هست، جایزه هست، ولی آلت قمار نیست، مثل مسابقات پینگ پونگ بین دو نفر. یه نکته دیگه اینجا روشن کنید که روشن باشه که این مواردی که ما میگیم رهن وجود داشته باشه، این رهن حتما باید از طرفین باشه ها. اگه شخص ثالث بیاد یک معامله رو بذاره، اون میشه جعاله. حالا ببینید اون جعاله قرض عقلایی دارد یا ندارد. مثل که الان این مسابقات فوتبالی که درست، من خیلی ظاهرش درسته، بنده خدا میگم من زمین خریدم، امکانات قرار دادم، هر کی میخواد بیاد تو مسابقات شرکت کنه باید به منی که جزء مسابقه نیستن 100,000 تومان پول بده. بعد خودش میگه به هر کسی که اول بشه من 200,000 تومان پول میده. پول رو مالک میگه و بعد نفر سوم میبخشه. من تمام جایزه هایی که شما میبینید تو مسابقات میده شخص ثالث میده. مثلا شرکت اینا و گرفتنش به لحاظ شرعی هیچ اشکال نداره. مشکل سر جایی که طرفین یه جایزه قرار بدن. مسابقه باشه برای گرفتن این. این باید از ادله استفاده بکنیم که میخواد درش اطلاق استفاده بشه که بگه آقا ما حاصل دو دسته رواج داریم. یه سری رواج داریم که میگن که هر شما خدمت شما مثلا توی جون موارد این مغالبه ها حرام است، از اونا تمسک میکنیم که های ایوانی اونا رو نمیارن. یه سری رواج استثنائی داریم که میگن فقط در چند مورد سبق و مسابقه اشکال ندارد. اونایی که میگن مسابقه در چند مورد اشکال ندارد، مثلا میگن فقط در سوارکاری و تیراندازی و شمشیربازی در اینا اشکال ندارد. اونایی که فقط منحصر میکنن مسابقه در چند تا، از اون مثالشون استفاده میشود که در غیر این چند مورد مسابقه اشکال دارد. خب حالا بعد اینجا بحث مفصلی توی قسم سوم داریم، چون در اون روایت آمده لا سبقه، اگر سبق بخونیم یعنی مسابقه نیست، مسابقه اشکال داره. ولی یک بحث دیگه هم در روایت داریم که بخونیم لا ببخشید لا سبقه، اگر سبق بخونیم یعنی مسابقه مستر، مسابقه دادن. ولی اگر سبق بخونیم حاصل یعنی ما یسبق به، یعنی جایزه. اگر لا سبقه بخونیم یعنی جایزه درست نیست، جایزه نمیشه گرفت، یعنی مسابقه شدیه حرام نیست. یه بحث مفصل اونجا داریم که در اون موارد آیا مسابقه هم حرامه، جایزه قطعا حرامه. یعنی در اون مواردی که شرط بندی میکنن بدون آلات قمار جایزه گرفتن قطعا حرامه. در ایام سال جوان میخوان یه وقتی برای گرفتن درست کنن که درست هم نیست، مرحوم شیخ اینا رد میکنن. ولی نسبت به خود مسابقه اختلافیه که حالا باید ببینیم مسابقه هم حرام میشود یا نمیشود. میمونه شق چهارم، که شق چهارم دلیلی بر حرمتش وجود ندارد مگر فقط از باب همین ادله ای که لعب و لهو باشه. مثل که میگن المؤمنون مشغول عن اللعب یا مشغول عن اللعب، یا میگن لعب مؤمن درست نیست مگر در چند مورد که معلومه که جزئی موارد، بقیه موارد اینا مصداق لعب، مصداق لهو. حالا مرحوم شیخ میگن بعضی وقتا قرض عقلایی وجود داره. به نظر میاد تو قسم چهارم بعضی از موارد قرض عقلایی هست، مثل چیزایی که ما اسمش میذاریم بازیای فکری، که بچه‌ها حالا میدن نشستن یه بازی فکری میخوان انجام بدن. در مورد بازیای فکری به نظر میاد خب یه اثری هست، یا بعضی وقتا سرگرمیایی که متعارفه، حالا دور هم خسته شدن میخوان میشن نیم ساعت بازی کنن، ولی که تفریح باشه. ولی تفریح تعریف متعارفه، حالا یه دست 20 دقیقه گل یا پوش بازی کردن اشکال نداره. ولی که مثلا میشینن یه دست مثلا بازی میکنن از صبح تا شب طول میکشه. من بچه که بودم یه جایی بودم، یه جمعی بودم، اینا سر صبح رفتن نشستن به بازی کردن، همینجور با پاسور منم بلد نبودم یه بازی انجام میدم، بعد رفتم سر کتاب خوندن کار خودمون، زور شد من درد دادم از اون شد، اینا رو گذاشتن اومدن نمازشون خوندن دوباره رفتن نشستن. دو ساعت بعد موقع نهار شد درستیم به نهار بخورن، دوباره آمدن نهارشون خودم باز رفتن نشستن. شب شد نماز مغرب شد، نه بوسه شروع کردیم و بعد نماز رو خوندن بعدم تمام شد، گفتن نه همون یک دستی که صبح شروع کردیم هنوز تمام نشده. خب این واقعا لعبه دیگه، این که یک کسی از صبح تا شب تمام وقتش رو جنه بازی کنه، یا بازی های بیخاصیت کامپیوتری مثلا میشینه، مثلا حالا بره میشینه بازی کنه که حالا امتیازی بیشتر در بیاره. نسبت به بچه ها همینجوریه، بازی هایی که هیچ اثر و خاصیتی نداره بازی های کامپیوتری، و اکثرا هم به خاطر که مادر حوصله ندارن که وقت بدن، چون بچه‌ای که بخواد تو خونه سر کار بکنه خب میگه دو دقیقه نقاشی میگه حوصله سر میره، بخواد یه موقع چیزی بسازه هی از مادر کمک میخواد، در حالی که حالا من گرفتارترن راحت میگن خودشون یه وسیله بازی از کامپیوتری میخرن میدن دست بچه، از صبح تا شب میشینه بازی میکنه، تحرک بدنی نداره، مشکل شروع هاضمه پیدا میکنه و هزاران مشکل دیگه. حالا خیلی از مواد اینها موادی که به نسبت به بزرگترن واقعا لعبه، اگه لعب باشه، لهو باشه، واقعا اتلاف عمر باشه، عرفت، حالا یه روز بعد از سال آدم رفته بیرون شهر، حالا دور هم نشستن میخوان حالا 10 دقیقه تفریح کنن، دور هم چند دقیقه صحبت کنن، حالا میشینن میگن آقا غیبت نکنیم، میشن چند دقیقه بازی بکنیم، این اشکال نداره. ولی اون بازیه که واقعا طولانی میشه، اتلاف عمر میشه، اونها به نظر میرسه که مشمول ادله حرمت قرار بگیره. خب بله قطعا میگه به صفای همه آدم این دیگه شوخی و خنده نداره. بله سبق رو که گرفتن اشکال داره دیگه، چون او کسی که داده هم مالک نشده. حالا او آقایی که این کار رو داده بگه من راضیم شما بخورید، از نه از بابا مسابقه و بحث سالشیه ها، واقعا رضایتی به رضایت باشه او بنده خدا، اگه بخواهی بخری و نخری در هر صورت میده. خب اگه نمیدید که اگه باختی اگه به بردی هم میدید نه خب خب چرا به ظاهر شرط بندی بود اگه برنده خب حالا همینجا اگه همین بنده خدا برنده هم میشد میداد خب دیگه بس معلوم میشه که از باب مسابقه داره میگه
دیگه واقعا ما چی به خاطر
اگه بخره دیگه خاطر یعنی که اگه برنده هم شد میداد دیگه من معیار خوب میگم نشانه چی به خاطر یعنی فقط میخواد به همین مؤمنین رو مثلا یه تعام میده دیگه این مواردش خیلی وقتا اینجوری که شما این کارو میکنی بعد مثلا میبینی برنده میده وقتی مواردی میگه نه من خودم اون کسی که مسابقه رو میذاره میگه نه من خودم میخرم میدم بله این موردیه که یعنی اگه بازنده هم میشد میداد همون کسی که برنده میشد
میداد باخته اون فردی که باخته هم موقع
فرد میکنی برای میانده دیگه نگاه کنید که صدق این که او کار بکنه و که بالاخره آب ریختر رو نزد مسجد بکنه که شما که دیگه ثواب گیرید نمیاد دیگه عرفا باید اینجوری باشه که این واقعا قصدش اینه که الان نماره از او باب نباشه ولی اگه خودشو ملزم میگیره بده حالا که دیگه ملزم میده میگه حالا شاید ثوابی هم بده مثلا قصد اطعام مؤمنین بکنیم که درست نمیشه که القمار حرام اذا کان مع الرهن و بالآلت الخاصه قمار حرام از زمانی که مگر با رهن باشد و با آلات مخصوصه قمار باشد بل یکی توفر احد هما فی ثبوت تحلیل لدل مشهور مشهور قسم دوم و قسم سوم رو همچی میگن اصلا خدمت شما کافی میدونن یعنی میگن که اگر آلت قمار باشد ولو بدون رهن یا اینکه رهن باشد ولو بدون آلت قمار در همه صورت حرام است اما اذا فرض فقدان و کل الامرین اگر هیچ کدوم نبود کل مسارعت و المسابقه و اشکال حل مختلفه اذا لم تکن مع الرهن مثل تمام مسارع شق چهارم مسارعه ها مثل کشتی گیری مسارعه یعنی کشتی مسابقه یعنی مسابقه های اشکال مختلفی که داریم رهنی هم درش نیست جایزی هم از طرفین نیست فل مناسب الحکم بالجواز هم که شیخ خفت اینها جواز مگر گفتم تحت مشتاب لحف قرار بگیره که از باب لحف حرام می شود حالا از باب جریمه باشه این دیگه دیر آمدن یعنی مسابقه نیست اینجا در جون موارد اگه دیگه ناخونید جنبه سبق و مسابقه داره آره ولی اگر به عنوان جریمه تعیین کنن که بگن آقا هر کسی که این تخلف اونجا جریمه تخلفه جریمه تخلف معنی نداره بگن آقا هر کسی که ما وعده گذاشتیم که همه سری کلاس شرکت بکنیم با هم تعهد کردیم که ساعت هر سری کلاس بیاد هر کسی که عرض کنم خدمت شما از همه بیشتر خلف وعده کرد جریمه خلف وعدهش باشه که کار رو انجام میده اونجا از باب جریمه است او ممکنه بگیم اشکال نداره چون شما خلف وعده کردید چون وعده دادید که سر ساعت 8 سر کلاس با قاب چی بشه میگه ما هر کسی به وعدهش تمسک نکرد این کار رو انجام میده اونایی که او زمان بوده بعد که احضار شده دیگه بله دیگه عرفیه دیگه آیت قمار عرفیه آلات قمار عرفیه زمان الان ما فوکر و عرفتون خدمت شما مثلا پاشور و اینها آلات قماره و المراد من آلات القمار ما تداول تقامر بها ولو فی عشرن المتأخر مراد از آلات قمار او چیزی که تداول تقامر بهش هست یعنی عرفاً با اینها قمار بازی میزنه مثل این میزایی که دیدید که میزایی هست که توی فیلم بانشون میده میرن تو قمارخانه ها بس میگن کازینو تو کازینو ها میرن میشنن قمار بازی میکنن خب اینجوری یکی از بزرگترین درآمدهای دنیا همین درآمدی که به وسیله قماره قمار بازی حرفی هست اصلا زندگیشون از این را میزنن ولو فی عشرن المتأخر و المستعد یه دیگه جز بدترین موارد رو دیگه قمار خب حاضری که خب اچی بعد یه جایزه تعیین کرد دیگه خب همه دیگه بازی خب دیگه جایزه تعیین کرد دیگه یعنی هر کی درست بگه دیگه حالا حد زدنیه دیگه یه مسابقه حد زدنیه دیگه اگه دیگه بدترین نوع قماریه که 50 تومن میذارن همینا که بازی میکنن با پول شیر یا خرج میکنن هر کی شیر ورزش کنه پولا رو هم داره میره دیگه اگه جوری که شما میگید خب این قمار نیست چیزی اما به نسبت اصلا نکنید هر چیز ملاک قمار اصل مال بالباطله نه آلت قمار گفتیم که مشهور میگن لازم نیست اصل مال بالباطل شده شما چه زحمتی کشید برای به دست آوردن پول فکر کردید اگه چرا از باب بله چرا یک کسی شما میرید به هواشناسی میگه امشب بارون میاد یا بارون نمیاد به خاطر نظر کارشناسی 500 هزار تومان میگیره تا نظر بده بله او پول حقش هم ولی که شما همینجوری گفتید امشب بارون میاد یا نمیاد این دیگه کنید، حتی خواهد قمار بشترین تفریح از پول خوبی هم در میارید. اما به نسبت الى معنی القمار فقط اختلف اللغویون، بل الفقه ها ایضا فی تحصیلی من حیط و اخت الابرز و کون لب به خصوص آلاته الخاصه فی مفهومه. به نسبت به معنی قمار اختلاف به جا شده بین لغویون، فقه هم اختلاف کردن در تحصیل و تعیینش. چون بعضی گفتن که عوض من حیث اخت الابرز، آیا عوض در تعریفش معخوضه یا نه، یا اینکه بر قید دوم که لب باید به خصوص آلات خاصه باشه یا نه، برای صدقش در اصل نشده از در مفهومش که اصلا لب به خصوص آلات خاصه باشد. این پاورقی دو چند تا از نمونه ها را آورده. سه ها میگه که در ماده قمره میگه قمرت رجل اذا لاعبت و فیه فغلبت. قمرت رجل یعنی که ملاعبه بکنه در مورد اون از کنم مالی که قرار داده و غلبه بکنه. یا قمرت رجله، اینجوری بخونیم، قمرت رجله اذا لاعب توهو فیه فغلب تو، زمانی که باید ملاعبه بکنم و به اون غلبه بکنم. در اساس البلاغه میگه که الغمار و خدا، غمار به معنی خود است، به معنی نیرنگ، و قامرت ها یعنی غلبه است، یا قامرتهو یعنی غلبتهو. قامرتهو یعنی که من غلبه پیدا کردم. ایشون هم مقامره رو مقالبه درش میگیره، صرف غلبه، مثلا در قبلی هم غلبه است. و فی لسان العرب قامر الرجل مقامرتن و غمارن یعنی راهنهو و هو تقامر، یعنی که جایزه براش معین کرد. نکنید ایشون مقالبه رو قرار نداده، یعنی مقالبه کردن هست، جایزه هم دو لسان العرب شرط دونسته. مصباح المنین میگه قامرت و علش یعنی غلبت هو فی الغمار، ایشون فقط مقالبه رو گرفته. قاموس میگه قامرهو مقامرتن یعنی راهنهو فغلبهو، یعنی جایزه قرار داد پس مقالبه کرد و جایزه رو گرفت، ایشون جایزه رو شرط دونسته. مجمع البحرین میگه تقامرو یعنی لعبو بالغمار و لعبو بالآلات المعدت لعب، ایشون باز آلت رو درش شرط گرفته. ال اختلاف انواعها نحو الشطرنج و نرد و غیر ذلک. و اصل الغمار الرهن و علاللب به شی من هذه الاشیاء. نکنید تو مجمع البحرین هر دو تا غیر رو گرفته، میگه رهن باید باشه، رهنم بر لعب به شی من هذه الاشیاء باید باشه، یعنی هر دو تا غیر رو مجمع البحرین شرط گرفته. خب قال شیخ الاعظم مرحوم شیخ در تعریف قمار میگه القمار و هو به کسر القاف کما ان بعض اهل لغت چی تعریف کرده، میگه الرهن علی اللعب به شیء من الالات المعروفه، یعنی هر دو تا قید رو درش شرط دونسته. و حکی عن جماعت، از جماعت حکایت شده که انه قد یطلق علی اللعب به هذه الاشیاء مطلقا ولو من دون رهنین. بعضی از جماعتی از آن فقهای ما قائل شدن که لعب به این اشیا یعنی با آلات قمار قمار صدق می کند ولی رهنی نباشد. و بهی سر رهتی جامع المقاصد، محقق کرکی در جامع مقاصد به همین تصریح کرده، عبارت پایین آورده. محقق کرکی می فهمند به اصل القمار الرهن علی اللعب به شیء من هذه الاشیا، قمار اصل قمار یعنی رهن داشته باشی بر لعب به شیء از این اشیاء قمار، این آلات قمار. و رو به ما اطلق علی اللعب به ها مطلقا، بعضی وقتا بر لعب به آلات قمار ولو من دون رهن هم قمار صدق می کند. ولا رای به تحریم لعب به ذالک و الا نکن رهنون. مرحوم معبر شرکی میگه به لحاظ حکم که حرمت باشه اختلافی نیست بدون رهن، یعنی بازی با آلات قمار بدون رهن قطعا حرام هست. مشکل سر صدق موضوعی که ببینیم قمار هست یا قمار نیست. خب پس اینجا دو تا مبنا. و ان بعض شیخ میفرمایند بعض قائلن که ان اصل المقامره المغالبه، مطلق مغالبه یعنی مقامره. اگه گفتیم مقامره این مغالبه، پس هیچ کدام از دو شرط داره شرط نیست، نه رن شرط نه آلات قمار شرط. شرط چهارم یعنی گفتیم منش بازی کرده نمیشود حرام شد به این مبنا، که البته مشهور نمیپذیرند تقریبا همه، خیلی ها رهن رو شرط دونستن بعضا آلات قمار رو شرط دونستن. بفرمایید لعب با آلات قمار نفس خاص داری؟ مثلا لعب با آلات قمار نفس خاص داری که حرامه، حالا جدلت هم میکنیم دیگه. از آن فرمایید که مثلا با نرد و شطرنجی اینا بازی نکنید، حالا این لعب عامه دیگه، لعب با آلات قمار خودش حرامه. از چی رو چیز بودت کنند؟ مخصوص اینا محرماتی که متشرع از اجتناب داشتن.
نه خود قمار هم خود مثلا مصابقه با این حرفش آنها سالا اینقدر نفسی
بدیم. اگر روایت داشته باشیم سیره به چی درد ما بخوره؟ اگر چند تا روایت ناحیه داشته باشیم نه سیره هیچ وقت با روایت تعارض میکنه. سیره سیره متشرعه که با وجود روایت نمیتونه باشه. سیره عقلا هم اگه باشه روایت میشود رادع دیگه. اگه روایت متعددی باشه راده، مخصوصا که نسبت به یه امور لازم نیست بگیم اینقدر باید باشه که بعد محقق باشه، چون میدونیم که خیلی نسبت به یه اموری که مردم خیلی و اشتمسود داشتن رد از ربا دیگه رد مهمتر رد محقق شد داشت خیلی ربا میگیرن. نسبت به عرض کنم خدمت شما از بفرمایید که مثلا قنا مهمتر این همه روایت قنا رو انجام میدن. نه دیگه سیره اغلایی باید بگید که به حتی به متشرع هم شما بگید فکر کردید همین هایی که خیلی هم حاجی بازدارن خیلی هم خودتون مؤمن هم ولی بعد وقتا انجام میدن. من میخوام بگم یه سیره محکمی تو خصوصیاتش نمیتونید پیدا بکنید. خیلی وقتا ممکنه سیره از باب فتاوای فقها باشه تو از کجا میتونید پیدا بکنید که این سیره از من برگرسته از معصومه؟ مثلا چون اینها مقلده کسانی بودن که میگفتن اشکال نداره مسابقه انجام میدن، بعدم خیلی وقتا این اصلا خارجه ما از کجا سیره اون زمان رو داریم؟ تو از کجا میتونید پیدا بکنید؟ از کدوم کتاب تاریخی؟ کجا خودشون یک نقل کجا نقل تاریخی معتبر حجتی دارید که مثلا در زمان مثلا امام مثلا در زمان شیخ صدوق مردم چیو مسابقه میدادن؟ مثلا کتاب فرهنگ مسابقه زمان امام صادق بده کجا دارید شما؟ اونایی هم که شما دارید میشود اون مواردی که تیراندازی و چی و چی و چی اینا رو دارید که اونها همش هم استثنائه که مستثنیاته. خب و علیه فشبه بلا خب ایشون میفرماید مشخصه که بنابراین به لحاظ لفظی هر جایی که دلیل نداریم وقتی شبهه کردیم میشود شبهه مفهومیه، چون قدر متیقن لعب مع الرحم با آلات قمار این مصداق چیه؟ این مصداق قماره. بقیه مواد میشود شبهه مفهومیه. اگر جایی لعب شده بود از انجام قمار مصداق معین نکردن توضیح نیدن، فقط گفتن قمار انجام بدید، قمار حرامه، نسبت به بقیه موارد باید براحت جاری کنیم اگر دلیل خاص داشته باشیم که حالا باید بررسی بکنیم. قاعده اولیه که شما اون مقداری که دلیل دارید، دلیل نسبت به چی دارید؟ دلیل نسبت به قدر متیقن یعنی لعب مع الرهن با آلت قمار داریم. نسبت به سه شکل بعدی همش میشویم براعتی و علیه فشک و فشبه به لحاظ مفهوم القمار میشه شبهه مفهومیه. لترددی بین ساعت وزیر و حکمها کما هو واضحون الاختصار فی الحکم التحریم مثلا علی القدر متیقن. حکمش اینه که در موارد تحریم اختصار پیدا بکنیم بر قدر متیقن. قدر متیقن چیه؟ اول مفهوم مزدیق یعنی لعبه به آلات قمار مال رهن و اجزاء البراعت به لحاظ مازاد. ولی حالا ما فقط ادله رو که بررسی نکردیم، اصل اولیه رو گفتیم، ولی اگر جایی نص خاص داشتیم توسعه یا تذکیه داده بود بررسی میکنیم. و اما حرمت او فلا اشکال فیها، اصل حرمتش که اصلا در موردش بحث نیست. و هی مورد اتفاق المسلمین و یدل علیها من الکتاب الکریم قوله تعالی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. بحث ما در مورد میسره. فان المیسر هو قمار که ما دلد علیه روایات و کلمات اهل لغه، که میسر رو در روایات و کلمات اهل لغه همه به قمار تعریف کردن. و من از سنت شریفه روایاتون کثیره کاد تبلغ حد تواتر، روایات زیادی داریم که به حد تواتر میرسه. مثل صحیحه زید شخام میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. حضرت فرمودن الرجس من الاوثان الشطرنج و قول الزور القنا. قول الزور قنایی که خوندیم، میفرماین که رجس من الاوثان مرادش از من الاوثان شطرنج یعنی پلیدی شطرنج. موثقه سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن اللعب بالشطرنج و النرد، از لعب با شطرنج و نرد که نرد تخت نرد. توی این جدیدن اینجوری درست میگن که 7-8 تا بازی با هم دیگه روی یک صفحه است و دونه‌های مختلفی، هر یک از دونه‌هاش نرده ها، که اگه کسی آمد گفتش که نرد آلت خاصه نگهداری حرامه نمیشه از تخت ها استفاده بکنید، چون او بازی که جوری خفه سیاسفیدی کشیده 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 داره اون نرده، که نرد با دو تا تاس بازی میکنن، میچینن از یک طرف تاس میندازن دونه ها رو اگه زودتر تونست خارج بکنه از صفحه اینجوری شبیه منشه، ولی دیگه باهاش قمار بازی میکردن اون زمان. اوسان یعنی بوت، ولی اینجا تصریح شده به شطرنج، تصریح شده. چی؟ بله خیلی نسبت به شطرنج که خیلی روایات شراد و قلاد اومده در مورد لعب به شطرنج و صحیحه. ولی ممکنه شما اگر استدلال کردید گفتید آقا ملاک خود ذات شطرنج نیست، مثل حضرت امام استفاده کردید ملاک آلت قمار بودنه، خب بله اگر ذات قمار بیفته میگید آسان هم از بین رفته. النرد و شطرنج و الاربعه عشر به منزلت واحده، نرد و شطرنج و اربعه عشر ظاهرا این چیز آلات قماری بوده که اون زمان متعارف بوده بازی میکنن، چون میفرمایند به منزلت واحده و کل ما قمر علیه فهو میسر، هر آنچه که با هش قمار کرده میشود میسر است. نگاه کنید کل ما قمر علیه، این ظاهرش یه که قمر علیه مراد فقط لعب با آلات قمار نیست، میگن هر آنچه که با، البته ممکنه کسی اینجوری بگه که او آلات قمار خاصه نیست، هر چی که باید قمار میشود، هر آنچه قمار میشود، نه هر آنچه که آلات قمار یه که باید قمار هم میشن یه رهنم هست، یه قدر متیقنه. خب این تمام. و اما تحریم ماکان اللعب فیه مع الرهنه و بالآلات الخاصه فلعنه القدر المتيقن من ادله تحریم السابقه، شق اول مطرح کردن. و اما ماکان بالآلات القمار المتداوله بدون رهنه که وجوهی برای استدلالش هست، وقت تمام شد دیگه. نه صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. هفته آینده ظاهرا کلاس شده سه‌شنبه ساعت 9:30. یه بازیه که تو فیلم ها زیاد دیدید که میرن پول میدن بعد چیز میگیرن، بعد از کنون خدمت شما چیز میشنن رو اون میز میشینن، بعد دیدید که دونه های مربع یه روش نقطه نقطه داره، یه گرد گرده، اونها هر کدوم مبلغ یه پولیه. بعد در واقع پوکر یه بازی که به وسیله ورق بازی میکنن، دور اون میز میشینن، یه بازی خاصیه که ورقا رو بین خودشون تقسیم میکنن، میشه بین دو نفر تا هفت نفر هم میشه بازی کنن توی پوکر. بزنید توی هم ویکی‌پدیا توی پوکر یا تو همین سایت هست، من اخیرا برای چیز رجوع کردم خوندم یه ماشی به باش مفصله دیگه، اونجا دیگه میگه اصلا خیلی پیچیده است دیگه، با یه بازی ندن دستش نمیاد، ولی یه بازی با ورق بازی میکنن، به یه حالتی داره پول رو وسط میذارن، هی تیکه 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 پول رو افزایش میدن، یکی بانکدار پولا رو میگیره وسط میذاره که هر کدوم از اونها که میبینید علامت پوله، بعدن اونها رو میرن اول که میرن مثلا وارد مثلا این کازینو که میشن 10000 دلار میدن، 10000 دلار از این دونه ها پیشا جتون در واقع اونها جتون میگیرن، با اونها بازی میکنن، هر کی میبره همه جتون رو جمع میکنه بده تحویل کازینو میده، پولش رو وسط میگیره، کازینو میده درصدی از این پول که شما میگیره، مثلا 5% 10% برمیداره، یعنی وقتی شما 10000 دلار میدید 9000 دلار یا 8000 دلار یا 9500 دلار یه معنی داره، اون مقدار به شما جتون میده که هر کی میخواد به یه درصدی از پولی که میبره یا میمازه، حالا نمیدونم موقع پرداخت از پول کم میکنه یا از کسی که میبره نه درصدی میگیره، اینو من نفهمیدم، ولی کازینو نه پول رو اینجوری میگیره برای مسابقه و بازی میکنن با ورق بازی میکنن. یه میزای دیگه دارن، دایره هم شاید تو فیلم هایی که توپایی رو میندازن، بعد این توپا رو مثلا دو تا چیز داره میچرخونن، اونم میچرخه میچرخه میچرخه، یه خونه های کنار همه عدد نمیشه، مثلا کنار 12 صفر نمیشه، بعد 2 نمیشه، بعد 8 نمیشه، کاملا شانسیه، تو هر کدوم از اون عددی که واسه مثلا تو 12 که واسه مثلا اینقدر بعد پول بگیری، تو 8 که واسه مثلا پول نمیخواد بدی، بر اساس اونها شرط بندی میکنن میبرن. این حالت قمار، این کار زحمتی نیست. بازم دست شما بگیرم بفرمایید.